اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز شنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان دیدار کرد. در این دیدار آقای خلیلزاد به رئیس جمهور غنی و سایر مقامات حکومتی در مورد سفرها و برنامه‌های آینده‌اش در زمینه صلح معلومات داد. هر دو جانب یک بار دیگر بر احیای دیالوگ بین الافغانی تاکید کردند و آن را در آینده برای ایجاد زمینه مذاکرات مستقیم تحت رهبری حکومت افغانستان با طالبان مهم دانستند. این در حالی است که نمایندگان آمریکا، روسیه و چین بعد از نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از طالبان خواستند که در زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان دولت افغانستان شرکت کنند. رئیس قماندانی مرکزی اردوی آمریکا یا سنتکام روز شنبه گفت که ایالات متحده برای متوقف کردن ایران از دست دادن بر اقدامی که میتواند خطرناک باشد، همه منابع لازم را در اختیار خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، سکای نیوز عربی در گزارش از قول جنرال کنت مکنزی گفت: ما با دوستان و متحدان خود در منطقه در ارتباط هستیم تا اطمینان حاصل کنیم. در برابر تهدید متحد هستیم. یک سخنگوی قماندانی مرکزی نیروی دریایی آمریکا نیز پیش از این گفته بود که ایالات متحده و متحدانش متعهد به حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با گزارش خبرگزاری تنسیم، وابسته به سپاه پاسداران ایران، سپاه یک پرواز نظارت کننده بر کشتی‌های حامل تیاره‌های نظامی آمریکا را موفقانه انجام داده است. تصاویری که روز شنبه از سوی خبرگزاری تنسیم منتشر شد نشان می‌دهد که تیاره بدون سرنشین مربوط به سپاه پاسداران بر فراز کشتی‌های جنگی آمریکایی در خلیج فارس به پرواز درآمده است. تصاویر گرفته شده از طریق این تیاره بدون سرنشین جنگنده های امریکایی را بروی عرشه کشتی ها نشان می دهد. در گزارش واضح نشده که این پرواز چی وقت انجام شده است، اما نشر این خبر پس از آن صورت می گیرد که امریکا سپاه پاسداران ایران را برای تشدید فشار بر این کشور در فهرست سازمان های دهشت افغان قرار داد. گروه هیئت تعدیل شام که مرتبط به القاعده است روز شنبه حملات را بر موازی نیروهای حکومت سوریه در ولایت حلب انجام داد که تایان ده ها نفر کشته و زخمی شد. ساحاتی که هدف قرار داده شد بخشی از آتشبس هفت ماه است که به میانجیگری ترکیه و روسیه برقرار شد. گروه هیئت تعدیل شام ادعا کرد که بیش از 20 سرباز سوری در این حملات کشته شدند. این گروه میگوید که در واکنش به بمباردمان ساعات تحت کنترل شورشیان توسط تیاره‌های سوری و روسی حملات را انجام دادند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگویند که 22 سرباز در این حملات کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 8 شورشی نیز کشته شده است. مقام‌های امنیتی یمن میگویند 7 عضو یک خانواده در اثر بمباردمان هوایی در ولایت دهال در جنوب آن کشور کشته شدند. در جمع قربانیان 2 زن نیز شامل است. شورشیان حوثی میگویند که بمباردمان توسط یک طیاره مربوط به ائتلاف و رهبری عربستان سعودی بر موتر حامل این خانواده اصابت کرده است. اما حکومت بر رسمیت شناخته شده یمن میگوید که این افراد در حملات هاون توسط حوثی ها کشته شدند. و مقام ها در شرق اوکراین که تحت کنترل شورشیان است میگویند که شمار تلفات جانی ناشی از انفجار یک معدن زغال سنگ در آن منطقه به 17 نفر رسیده است. انفجار گاز متان در این معدن در قریه یوروکا در ساحه لوهانگس روز پنجشنبه اتفاق افتاد. تا روز جمعه مرگ 4 معدنچی تایید شده و 13 نفر دیگر در جمع مفقود شده ها بودند. اما روز شنبه جسد 13 معدنچی گم شده پیدا شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که صبح خوش را آغاز کرده باشین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. ما رویا زمانی هستم. نیروهای ویژه امنیت ملی قطعه 02 میگویند که طی دو ماه گذشته میلادی به شمول شهر جلال آباد در 10 ولسوالی نگرهار عملیات ضد طالبان مسلح و داعش را انجام داده که در آن 46 طالب مسلح و 5 جنگجوی داعش از بین رفته و 24 طالب و 3 جنگجوی داعش بازداشت شده است. همچنان نیروهای مشترک افغان عملیات نظامی را در مسیر شهرهای جلال آباد، کابل آغاز نمودند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای ویژه امنیتی ملی که مسمى به قطعه 02 هستند، بیشتر عملیات‌های شبانگاهی را در زون شرق انجام می‌دهند. این نیروها که اکثر در مناطق تحت نفوذ طالبان مسلح و داعش عملیات هوایی و زمینی را انجام می‌دهند، دستاوردهای نیز در پی داشتند. عطاولا خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، که دستاوردهای دو ماهه نیروهای ویژه امنیتی ملی را بر رسانه ها برمی شمرد، گفت که این نیروها تا دو ماه ده ها عملیات ضد طالبان مسلح و گروه داعش را در شهر و ده ولسوالی ننگرهار انجام دادند. خوگیانه افزود که تا این سلسله عملیات 46 طالب مسلح و 5 داعشی کشته شده و 24 طالب و 3 داعشی از سوی نیروهای ویژه امنیتی ملی بازداشت شدند.
ملی امنیت زنگری زواکونه یا 02 ها
در ننگرهار نیروهای خاص امنیتی ملی خطایی است که در مناطق نامن که سایر نیروهای امنیتی با مشکلات مواجه می شوند، ولی این خطا عملیات های شبانگاهی را انجام می دهند. در این عملیات ها بیشتر تلفات به مخالفان مسلح دولت وارد می شود. این قطعه در ده ولسوالی نامن و خود شهر عملیات های بیشتر را انجام دادند که ده ها طالب و داعش کشته شده که 12 تن از آنها قوماندانان برجسته بودند. خوگیانه می گوید که بعضی اوقات در نتیجه عملیات های نیروهای خاص امنیتی ملی به غیر نظامیان نیز تلفات وارد می گردد و علت به بار آمدن تلفات ملکی را حضور طالبان و داعش در بین غیر نظامیان است. این در حالی است که طالبان مسلح ادعای سخنگوی والی ننگرهار را در این زمینه تایید و یارد نکردند. در همین حال بیشتر فعالان مدنی و شهروندان در جلال آباد از تلفات ملکی در عملیات های نیروهای ویژه امنیتی ملی انتقاد دارند، میگویند با وجود آن که دستاوردهای مفید و موثر دارند، ولی به دور از تلفات غیر نظامیان نمی باشند.
من نام جاوید است. امنیتی ملی که عملیاتش مثبت است، عملیات زیاکولش مثبت است، طالبان مفهومی است، عملیات مثبت است و بسیار کامیاب هستن و کوشش زیاد میکنن. منی میگی که داعش در یک طالب مشی که سر جای دادن مشه، لیکن مشکلات هم هستن.
اسوی هم نیروهای مشترک افغان به رهبری نیروهای اردوی ملی عملیات ضد طالبان مسلح را در مسیر شهرهای جلال آباد، کابل آغاز نمودند. اسدالله دولتزه، سخنگوی والی لغمان، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این عملیات به صبح روز شنبه آغاز شد و در هر دو طرف شهرها مناطق آسیب پذیر را تصفیه کاری می کنند.
امروز در شهرهای کابل، جلال آباد از سوی نیروهای امنیتی بنای موج سیلاب نمبر 1-2 عملیات تصفیه آغاز شد. در این عملیات اردوی ملی، پلیس ملی، پلیس محلی و امنیت ملی اشتراک دارند. این عملیات بسیار مهم و مؤثر است.
این شهرها تا یک هفته چهار بر شاهد حملات طالبان مسلح بالای وسایط دولتی بود. مقامات در ولایت لغمان میگویند که عملیات با کمک پلیس محلی در نقاط آسیب پذیر به شکل تکتیکی و دقیق به پیش برده می شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تازه ترین تحقیق خود که زیر عنوان زنان، صلح و امنیت منتشر شده است، گفته که زنان افغانستان مخالف بازگشت طالبان هستند. در همین ارتباط، ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا ابراز داشت که هیچ کس مخالف صلح نیست، اما سوی رفتارهای طالبان با زنان در دوره گذشته تا هنوز فراموش نشده است. طالبان باید این را بپذیرند که زنان، دختران و حتی مردان این کشور دیگر آن افراد گذشته نیستند و باید انعطاف پذیر باشند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان خانم اکرمی آغاز می شود.
شکر می کنم که تمام زنان افغانستان، همه مردم افغانستان، نه تنها زنان، اما تشویشی که دارن مخاطرات و تلخی که مثلا در دوره طالب هیچ وقت فراموش هیچ کس نمیشه. ولی یک چیز است که هیچ کس مخالف روند صلح نیست، همه گی صلح می خواهند. طالبان مثلا پس به مو نیتی که دارن و به مو فکری که اونا دارن پس به مو فکر بین به اون لحاظ بیدن اونا هم باید که بپرکرن که افغانستان افغانستان بیستاتش نیست. امروز افغانستان تغییر کرده، امروز مثلا افغانستان به خصوص زنا، دخترها، مردها حتی مثلا اونا به نوالای مختلف بیدن هستن، اما مخالفت به هیچ وقت هیچ کس نداره برای آمدن سال طالبا وقتی که میاین اونا هم باید انعطاف پذیر باشن و اونا هم باید بپذیرن که افغانستان افغانستان 20 سال پیش نیست. اونا باید بپذیرن که امروز افغانستان تغییر کرده، اونا با اون شکلی که مثلا امارت اسلامی رو میگن و تمام مسائل و مسائل شریعت اسلامی رو میگن، اونا باید این رو بدونن که افغانستان کشور اسلامی بود هست، هیچ وقت نمیتونن که به شکل بزور بسر مردم اکسر بکورن. از اون خاص فکر میکنم که هم دو طرف نظاق بزیری شرط حتمی است در مذاکرات و باید بپذیرن و به نظر من با اون اصلا موافق هستم. اگر مثلا طالبا با من نیت اگر میان فکر میکنن که من حکومت به اصلاح و قدرت میرسن و به اصلاح نوای امارت اسلامی رو دارم به هیچ وقت بر مردم افغانستان قابل قبول نیست و بخصوص بر زنان.
خب در این دوری از گفتگوها کشورهای بین الملل، کشورهای جهانی همه شمول هستن، پس نگرانی خانما یا نگرانی زنا از چی است و خود شما نگرانی شما من حیث رئیس یک شبکه هستین، رئیس شبکه زنان افغانستان هستین، شما بیشتر نگرانیتان در چی است؟
مجرد نفکر میکنم که ما از شروعی بحث مذاکرات که شروع شد حتی ما میتونم به سر مجرد ببینیم که سال 2010 به این طرف مسئله مذاکرات شروع شد، زنهای افغانستان دادخواهی کردن و باید زنهای افغانستان شامل تمام پروسه باید باشن. درست است که جامعه جهانی به این مثلا در این اثر دخیل هستن، ولی ما فکر میکنم دردی که مردم افغانستان کشه، دردی که زن افغان کشه، وقت اگر خود اعتماد داری مذاکره داخل نباشن، سهیم نباشن، ما فکر نمیکنم که ما به یک نتیجه مثبت و نتیجه که به اصلاح مشمول و برای همه که قابل قبول باشه برسیم. از اون لحاظ این بهتر است که همه که در پروسه شامل باشن. از اون لحاظ ما فکر میکنم که اگر به این شکل اگر ما پیش میرن و ما به یک اتفاق کنیم که جامعه جهانی به اون دخیل است، متاسف جامعه جهانی در تمام مسائل افغانستان، در تمام جنگ‌های افغانستان، در تمام تشکیل از این گروه‌های متخاصم، چی به نام مجاهد، چی به نام طالب، چی به نام داعش، اونا دخیل بودن. این مردم افغانستان که متضرر شد، مردم افغانستان که تمام گفار متخبر شد، پس بر مردم افغانستان آل وقت شد که باید مردم افغانستان خودش باید در پروسه تهین باشه.
خب خانم اکرمی، از قسمی که شما گفتین که زنان نصف نفوس افغانستان تشکیل میده، خانم ها دستاوردهای زیادی داشتن در 18 سال، باید چی کارهایی را پیش بگیرن، باید چی کارهایی را انجام بدن؟ شما در رأس هستین، چی کارها در نظر گرفته شود تا سهم زنان در این گفتگوها بیشتر شود؟
ما حتی ما فکر میکنیم که از تصور از نام زنها بیشتر و بیشتر کار کردن و با خصوص در مسئله پروسه سال سرسبایی که زنهای افغانستان انداختن، ما فکر میکنم که حتی دولت و حتی خود از اینی کسی که در هیز جنگ بودن انداختن. درست است که امریکا پلان شد که مثلا بین و از افتاکر خودت افغانستان بکشن و به این شکل میخواین که مثلا مذاکرات یا روند پیش بکنن که طالبان پس بیارن. یعنی در اینجا تنها مطرح بس بر آمدن امریکا و آمدن طالب نیست. در اینجا مطرح بس مثلا کنه مردم افغانستان است. ما کارهایی کردیم، ما سر صدای خدا به اصطلاح به معنای ازی که بلند کردیم، به معنای ازی نبوده که ما مخالفت در پروسه داریم. اونا باید نمیره باید بپذیرن چی حکومت افغانستان، چی طالب و چی جامعه جهانی باید بپذیره و برای زنهای افغانستان همی حق باید بدن. مثلا اگر در مورد مسائل زنان صحبت میشه، ما فکر نمیکنم که یک مرد ولو که بسیار دموکرات هم باشه، اون نمیتونه که مثلا به نمایندگی از زنان افغانستان بشینه و صحبت کنه.
خب خانم اکرمی، بسیار بخشن، نظر شما چی است؟ چی مانع شده که تال سهم زنها یا نقش زنها در این روند برجسته نیست تا حال؟
بخاطر از این که زنها تا حال در جنگ دخیل نبودن، زنها رو به اصلا فکر میکنم که بسیار دست کم به این میگیرن که زنها تفنگ ندارن، آدم نکشتن و فکر میکنن که اوقدر باید برشستش قائل نباشن. تا دو ماه پیش همین گپ بود، ولی متاسف خوش بختانه رو بگویم که بعد از این سرسرهایی که زنا انداختن و حتی ما قرار بود که گروپ از زنا به دوها برند و می سرسرهای ما به خصوص شبکه دادخواهی که داشتیم همون منجر شد که مثلا تعداد مشترکین یا کسایی که در به اصطلاح در پروسه میخواستن در امو سفر باشن حتی تعداد اضافه شد. اگر سفر ها مثلا باید نمشست فکر میکنم که اونا هم همین مده گرفتن مثلا که در نشست اول مسکل دو خانم و به اصطلاح در امدقای کافر اونا را به اصطلاح شامل ساختن و اونا هم خانمایی بودن که از گروپای سیاسی بودن. ما فکر میکنم که وقت از اون نیست که مثلا زنان مجدد بگیرن. اگر زنان مجدد بگیرن زنان میتونن که اصلا مخالفت خود برزی سال داشته باشن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های محلی بامیان میگویند که در یک سال اخیر بیش از 350 هزار جریب زمین دولتی و ساحات عامل منفعت تحت استفاده حکومت در این ولایت ثبت بانک زمین دولت شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
برنامه ثبت املاک دولتی از یک سال قبل در افغانستان به منظور تشخیص زمین‌های دولت و جلوگیری از غصب املاک توسط زورمندان آغاز شد. اکنون ریاست شهرسازی و اراضی بامیان می‌گوید که بیش از 350 هزار جریب زمین دولتی و ساحات عامل منفعت در 80 بخش که تحت استفاده دولت قرار دارند در بامیان سروی و ثبت بانک زمین‌های دولت گردیده است. انجینیر ظاهر شیوا رئیس این اداره میگوید
این برنامه در کل تمام زمین های دولتی را ثبت میکنه. فعلا ما از ساحاتی شروع کردیم که تحت پروژه های ساختمانی و پروژه های شهری در واقع تحت پلان است، به این معنی که اول بعد از این هر پروژه هر شهرک و یا ساحاتی هر استفاده ای را که ما از زمین های دولتی داشته باشیم اول باید شامل بانک زمین بسازیم، بعد از او از استفاده صورت میگیره.
به گفته رئیس شهرسازی و اراضی ولایت بامیان پس از ثبت کامل املاک و ساحات عامل منفعه دولتی در این ولایت، برنامه استرداد زمین‌های غصب شده دولت نیز توسط نهادهای عدلی و قضایی بامیان آغاز می‌شود. باشندگان و اعضای شورای ولایتی بامیان با استقبال از برنامه سروی و ثبت املاک دولتی می‌گویند که حکومت باید برنامه‌ای را برای ایجاد شهرک‌ها و اسکان مردم نیز در نظر گیرد. محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان در این باره گفت
تطبیقی برنامه ما شاهد یک روند مثبت در امر مدیریت از املاک دولتی باشیم و دیگر کسایی نزنه که املاک دولتی و عمومی را غصب کنه و امیدواریم که این برنامه در جهت جلوگیری از غصب املاک دولتی مؤثر واقع شود.
ریاست شهرسازی و اراضی ولایت بامیان میگوید که تطبیق برنامه‌های انکشافی در گذشته به دلیل عدم موجودیت معلومات دقیق از زمین‌های دولتی با چالش‌های اجتماعی مواجه بود، اما در حال حاضر این چالش‌ها تا اندازه‌ای در این ولایت کاهش یافته است. آمار دقیقی از ملکیت‌های غصب شده دولتی در بامیان وجود ندارد، اما ریاست شهرسازی و اراضی بامیان میگوید که هزاران جریب زمین دولت در ساحات مختلف بامیان توسط زورمندان غصب شده است. بانک زمین دولت بر اساس قانون تنظیم امور زمینداری و فرمان رئیس جمهور در سال 1396 خورشیدی به هدف سروی و ثبت اصری زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامل منفعت در افغانستان ایجاد شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند که شمار معتادان این ولایت از 60,000 به 70,000 نفر رسیده است. به گفته آنان بیشتر این معتادان روزانه از کشورهای همسایه به ویژه ایران وارد این ولایت میشن و به دلیل نبود امکانات کافی از تداوی باز میمانند. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند بی‌توجهی به وضعیت درمان افراد معتاد به مواد مخدر در جریان سالهای اخیر باعث شده تا همه روزه شمار این افراد افزایش یابد. سید محمد سادات سرپرست این اداره در هرات میگوید تنها در جریان یک سال گذشته 10,000 نفر به تعداد معتادان در این ولایت افزوده شده که بیشتر آنان معتادان اخراج شده از کشورهای همسایه اند.
ما آمار را قبلا 60,000 اعلام میدادیم تخمینی و چون همه روزه متاسفانه بر تعداد معتادین در ولایت هرات اضافه شده. در پلوزی که ما خدماتی را برای معتادین داریم و به صورت ماهوار بین 150 تا 160 نفر معتادین در کلینیک های ما تداوی میشن. در پلیازی هم آمار نگران کننده است که روبه سعود است.
اعضای شورای ولایتی هرات اما رقم افراد معتاد به مواد مخدر را بلندتر از آمارهای تقریبی می‌خوانند که از سوی ادارات دولتی ارائه می‌شود. معاون این شورا می‌گوید بی‌تفاوتی دولت در راستای تأسیس مراکز درمانی خاص برای معتادین و تطبیق برنامه‌های پروژه‌ای باعث شده تا همه ساله شمار معتادان افزایش یابد.
در ولایت هرات 70 بالاتر از 75,000 معتاد خیابانی داریم که ما که اینا در خیابان‌ها در کوچه‌ها گشت گذار میکنن. هر قدر مبارزه از طرف اداری محلی صورت گرفت، از طرف شورای ولایتی صورت گرفت، یک عده مردمی که بومی نبودم از هرات که ما اونا تحت مداوا قرار دادیم، بعد از میاد 50 روز انتقال دادیم به ولایت های دیگه. همه روزه افراد اشخاص معتاد از کشورهای همسایه به داخل هرات میام.
فعالان اجتماعی نیز افزایش روزافزون شمار معتادان در ولایت مرزی هرات را نگران کننده خوانده، دسترسی آسان معتادان به مواد مخدر را یکی از دلایل عمده گرایش افراد خصوصا جوانان به مواد مخدر عنوان می کنند.
یکی از جمله عواملی که باعث افزایش گراف معتادان شده دسترسی آسان به مواد مخدر هست. در حدود 80% مردم به آسانی میتونن که به این مواد دسترسی داشته باشن. بنابراین ما فکر میکنم که به عوض ساختن کلینیک ها باید یک دید و نگاه استراتژیک به خاطر ما و کوکنار به وجود بیاید.
پیش از این شمار افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات 60,000 نفر اعلام میشد که از این بین 13% را زنان و 7% دیگر را کودکان شامل میشدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه اجتماعی مسیحی کمپاین های انتخاباتی خیش را برای انتخابات اروپایی روز شنبه در مانستر آغاز کردند. این بار اول است که این دو حزب خواهر در انتخابات پارلمانی دست به دست می دهند. گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
دو حزب مهم آلمان، اتحادیه دموکراتیک مسیحی و اتحادیه اجتماعی مسیحی با هم کمپاین های مشترکی را برای پیروزی در انتخابات اروپایی به روز شنبه برانداختند. این برای بار اول است که این دو حزب خواهر چنین به یک توافق رسیده اند. منفورد ویبر از حزب راستگرای معتدل خلق اروپا که کاندید پیشتاز برای جایگزینی ژین کلاود یونکر می گوید اروپا زیر فشار قرار دارد.
Und da wollen wir mit allen unseren Nachbarn Partnerschaft. Das steht doch außer Frage, aber ich muss Ihnen schon auch sehr klar sagen,
اروپا چندین ساعت تحت فشار قرار دارد. اما خانم آقایان، من در این استیج با دو حزب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه اجتماعی مسیحی ایستادم و برای ما اتحادیه خیلی ارزشمند است. این موضوع برای نسل های گذشته مهم بود. ما می توانیم آلمان را به خوبی رهبری کنیم و اروپا را به سوی یک آینده بهتر رهنمونی کنیم.
او می گوید باید از حالت دفاعی برآمده به تهاجمی دست زده شود. آنها باید به سوی خوشبینی بنگرند. آنها از این خرسندند که اروپایی هستند و در جهان به پیشرفت‌های نایل می‌آیند. آنها آمده هستند تا این کار را انجام دهند. او می‌گوید با آنها کمک شوند تا در 26 می که در آن انتخابات مهم برای اتحادیه اروپایی می باشد، همه یک جا به این مقصد نائل بیایند. این بار نخست است که دو حزب خواهر برای انتخابات اروپایی دست به دست هم می دهند. وبر کار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی را ستوده و از رای دهندگان خواست تا اتحادیه احزاب اروپایی را پشتیبانی کنند که در هر حال آینده خوبی را برای اروپا نوید می دهند.
Hat dieses Europa eigentlich auch finale Grenzen? Was gehört denn langfristig eigentlich zu Europa?
ژان‌کلود یونکر امروز رئیس کمیسیون اروپایی می باشد. او در طی 5 سال هودش کارهای مهم را انجام داده است. حالا موضوع دموکراتیزیشن بیشتر اروپا مطرح است و اروپا را به سوی پارلمانی سازی پیش می برد. این کار در پس پرده در بروکسل انجام نمی یابد. یگانه جایی که آینده اروپا در آن تعیین می شود، از جمله انتخابات اروپایی از سوی مردم اروپا است. برای یک اروپای دموکراتیکی که ما با آن متحد هستیم. با وقت برای بار اول یکی از اعضای این مجلس رئیس کمیسیون اروپایی گردد، آن وقت است که می دانیم علامه مشخصی برای دموکراتیزیشن تبارز کرده است.
منفرد ویبر از حزب مردم اروپا کاندید برای رهبری کمیسیون اروپایی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی می گوید.
ژان‌کلود یونکر است هایت کمیسیونز پریزیدنت.
آیا این اروپای مایان در واقعیت دارای سرحدات نهایی است؟ چه چیز در دراز مدت به اروپا ارتباط می گیرد؟ بدون شک ما با تمام همسایگان ما خواهان شراکت هستیم. اما من باید بسیار با وضاحت به شما بگویم که ما اکنون در مرحله در انکشاف روابط اروپا و ترکیه قرار داریم و از همه مهمتر ما به صداقت در روابط ما نیاز داریم. از این سبب ترکیه نمی تواند بخشی از اتحادیه اروپایی گردد. ما خواهان دوستی هستیم، ولی ما باید در مذاکرات خیش با ترکیه در مورد پیوستن به اتحادیه اروپایی پایان بخشیم.
مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی در 2005 آغاز، ولی طی این سالها به حالت رکود قرار دارد. در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپایی سخن از متمایل شدن حکومت ترکیه با سوی خودکامگی زده می شود که در آن به سرکوبی اعضای آزادی خواه در آن کشور ادامه داده می شود. در حدود 400 میلیون از اروپایان در 28 کشور در 23 تا 26 می به پای صندوقهای رای می روند و قانونگذارانی را که از آنها در پارلمان اروپایی نمایندگی می کنند برای 5 سال آینده انتخاب می کنند.
باید کمی بخوانم از اصل داستانم، از غم اگر که مردم غوره به دل نمانم، از غم اگر که مردم غوره به دل نمانم. باید کمی بخوانم از اصل داستانم، از غم اگر که مردم غوره به دل نمانم، از غم اگر که مردم غوره به دل نمانم.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. هفته شام که ما دوباره در خدمت شما حاضر می شویم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
باید کمی بخوانم از اصل داستانم، از غم اگر که مردم غوره به دل نمانم، از غم اگر که مردم غوره به دل نمانم. از دست
داریم.